أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ومظهر لطفه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و علا اهل بیت طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب دوازدهم ماه محرم است، آخرین شب از این مجلس نورانی و پرفیض است. خداوند انشاءالله به شایستگی از همه عزیزان قبول بفرماید، از خدمتگزاران دستگاه سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین، جوانان عزیزی که عاشقانه در این مدت شبانه روز تلاش کردند و باعث سربلندی و سرافرازی شدند برای شهر عزیزمون دارالمؤمنین دسپول متدین و مؤمن. انشاءالله خداوند به شایستگی قبول بفرماید از همگی. بنده زبانم الکن است، اما از خدا می طلبم که خداوند یک رزق حسینی رو، یک رزق کریمانه حسینی رو خداوند برای همه عزیزانی که در این شبها و در این ایام در حیات مذهبی به ویژه هیئت نورانی روضت الزهرا تلاش کردند، کوشش کردند، مجاهدت کردند، خواهران، برادران و مراسم سوگواری ابا عبدالله حسین به شایسته ترین وجه با رعایت پروتکل های بهداشتی برقرار شد و برگزار شد، تشکر و تقدیر می کنم. انشالله خداوند رزق شما رو عاقبت به خیری و رقم خوردن بهترین مصلحت ها در زندگیتون قرار بدهد و انشالله به حق این شب ها و این شب آخر خدا رو قسم می دهیم که به حق خوبانش، به حق اولیاءش، به حق سید الشهدا علیه السلام و یاران شهیدش، انشالله این بیماری و این مریضی و این نگرانی میکروب و ویروس منحوس کرونا رو هرچه زودتر شرش رو از سر ملت ما کوتاه بگرداند و مریضان، مخصوصا مریضانی که مد نظر هستند، الان گفتن بعضی از عزیزان، از مؤمنین، از کسانی که خدمتگزار هستن الان در بخش ICU بستری شدند و التماس دعا دارند، همگی دعا کنید. دعا خیلی مؤثره برادران، خواهران. انشاءالله خداوند لباس عافیت بر تن همشان بپوشاند و مریضان مد نظر، منظورین مد نظر شفای عاجل کرامت بفرماید. صلوات هدیه بفرمایید. خب محضر علمای بزرگوار هستیم، بر ما میبخشایند. انشالله تذکر و یادآوری برای خود بنده است مطالبی که عرض میکنم، ولی خب باید از این مجالس حضرت ابا عبدالله حسین تا در کنار اون شور حسینی استفاده شعور و معرفت رو هم داشته باشیم. من یک بحثی رو امشب انتخاب کردم که در حقیقت ادامه مبحثی است که شب هفتم در حسینی سار الله این موضوع رو بحث منبرم قرار دادم. موضوعی که بود همسانی عوامل واقعه کربلا و غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که در تکمله این بحث که من خلاصه و چکیده بحث شب هفتم رو خدمت عزیزان تقدیم می کنم و در ادامه و تکملش می پردازم به همسانی مختصات جبهه حسینی و مهدوی، چون من مقید هستم شب آخر رو اختصاص بدیم به مولامون و آقامون و سرورمون امام زمان مهدی آل محمد تا بتوانیم انجام وظیفه کرده باشیم. و خدا رو شاکر هستیم که خدای متعال این توفیق رو به ما داده است و این جوانانی که با این شور و اشتیاق در این مجالس حسینی شرکت می کنند، گاهی اوقات حقیقتا من از خوشحالی اشک شوق در چشمم حلقه می زند. خدایا تو رو شاکر هستیم که جوانان این چنین محب اهل بیت داریم. برادران، عزیزان، خواهران، قدر این محبت و مودتتون رو به اهل بیت و سید الشهدا علیه السلام بدانید. خداوند نعمت بزرگی به شما داده است. توفیق رفیقی است که به هر کس ندهندش. پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهندش. معمولا این مصرع دوم نمیخوانن، ولی با این مصرع دوم کامل میشه این مثل و این شعر. خلاصه قدر خودتون رو بدانید عزیزان. نعمت و محبت بسیار بزرگی است. خب در منبر قبلی که در شب هفتم ماه محرم بود بیان شد که دعای عرفه امام حسین علیه السلام کربلای نظری سید الشهدا بود و حماسه کربلا دعای عرفه عملی اون حضرت بود. در یک فرازی دارد که من وارد این بحث بشوم. خب دعای عرفه واقعا خیلی مفاهیم و معانی ژرف و عمیق توحیدی دارد که من گوی خود وقتی اون تعابیر حضرت رو در دعا میخوانم کنو احساس میکنم سلول سلول بدن سید الشهدا دارد فریاد توحید میزند در دعای عرفه، که اونجا حضرت یک فرازی دارد. فرازش این هست که میفرماید خدایا مرا به مواضع استرار و بیچارگیم آگاه کن. این خیلی نکته مهمی است. و در اون شب ما یک توضیح و تمثیلی در معنا و مفهوم واژه استرار بیان کردیم که استرار معناش چیه. ما میگیم مستر شدیم، دعای امن یجیب میخوانیم، این واقعا معنای استرار چیه؟ به نظرم اگر این معنای استرار برای ما جا بیفتد و مفهومش برای ما تبیین بشود، نگاه ما به همین دعای امن یا جیب المستر ازا دعا عوض می شود. نگاه ما برای دعای فرج برای امام زمان عوض می شود. فلزا من خیلی کوتاه معنا کنم، استرار، اینو عزیزان خوب با دقت توجه بفرمایید، استرار به معنای نیاز انحصاری و غیر قابل جایگزینه. استرار به معنای نیاز انحصاری و غیر قابل جایگزینه. مثالی بزنم تا معنا روشن‌تر بشود. مثال به اکسیژن زده می شود. انسان برای ادامه حیاتش به اکسیژن احتیاج دارد و نیازمند است که جایگزینی ندارد. یعنی ببینید توی این قضیه بیماران کرونایی گاهی اوقات میگن اکسیژن خونش مثلا آمده از سر 70 مثلا 75. خب این خون این بیمار یا خون هر انسانی جایگزینی برای اکسیژن دارد؟ نداره. و یک نکته دیگر رو در اون شب بیان کردیم. من عذرخواهی میکنم، تیتروار دارم مطالب عرض میکنم تا به عنوان مقدمه بحثم برسم به موضوع اصلی منبر. اشاره ای داشتیم به کتاب الحجه در کتاب کافی که مرحوم کلینی اونجا یک بابی دارد تحت عنوان باب الاسترار الی الحجه. در کتاب شریف کافی استرار الی الحجه، و اونجا بیان شد که ضروری ترین نیاز بشر و انسان که به آن مستر است وجود مقدس حجت حق امام زمان مهدی آل محمد است. محمد و آل محمد. و مطلب دیگری که باز در اون شب بحث شد به نقش عقل در پیام باطنی قیام سید الشهدا اشاره ای شد که اونجا عرض کردیم که قیام حضرت و نهضت عاشورا یک پیام ظاهری دارد، یک پیام باطنی دارد. پیام ظاهریش همون مطلبی است که خود حضرت در اون وصیتی که به برادرش محمد حنفی می‌فرماید که من آمدم که امر معروف کنم و به سیره جدم و پدرم عمل کنم، نیامدم که مفسده و فساد در جامعه ایجاد بکنم. اونجا حضرت میاد میفرماید من آمدم با ظلم ستیز بکنم، با بدعت ها ستیز بکنم، با تباهی و فساد به ستیزم و مبارزه کنم. این پیام ظاهریه. اما پیام باطنی که خیلی عمیق‌تر و ژرف‌تر هست که در فرازی از زیارت اربعینم آمده است و امام صادق اون رو در یک حدیثی بیان می‌فرماید بدل مهجته لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. می‌فرماید جانش رو داد سید الشهدا علیه السلام تا انسان رو انقاض، شما انقاض غریق شنیدی؟ لیستنقض یعنی نجات بدهد. وقتی غریق رو میخوان نجات میدن، انقاض غریق میکردن، نجاتش دادن. میگه انسانی که دارد در جهالت، نادانی و زلالت و گمراهی سرگردان است و دارد غرق می شود و رو نجات بدم. این پیام باطنی قیام عاشور است. خب اونجا هم به نقش عقل اشاره ای شد و اینکه روایتی هم از امام زمان نقل شد که امام زمان روز قیامت میاد تمام دستی میکشد بر روی بندگان خدا و تمام عقول رو جمع میکند و کملت احلامهم و عقلها رو کامل میکند در جامعه مهدوی. آمدیم یه دستبندی هم من اونجا مطرح کردم به جهت لحاظ عقل نظری و عقل عملی. من اگر یه قدری بحث علمی هست عذرخواهی میکنم از محضر عزه، با کمی دقت و مثالهایی که میزنم انشالله این مطلب روشن میشود. خب ما یک عقل نظری داریم، یک عقل عملی داریم. عقل نظری مال جزمه که انسان گاهی خود توی ذهنش و فکرش نسبت به چیزی جذب پیدا می کند و دائرش مسائل فکری و اندیشه و اعتقادی است. و یک عزم داریم، من عزم الامور. گاهی خود انسان بر اساس اون جزمی که پیدا می کند انگیزه عمل پیدا می کند، اون میشد عزم. خب عقل نظری متکفل جزمه، عقل عملی متکفل عزمه. خب اون وقت ما آمدیم دستبندی کردم به اصطلاح ما طلبا هم حصر عقلی هم بود، این دستبندی هم کردم به این نفی و اثبات بود دیگه، صورت دیگری قابل تصور نیست. گفتیم در اون بحث اون شب گفتیم که بنا به لحاظ کردن عقل نظری و عقل عملی انسان‌ها به 4 دسته تقسیم میشن، به 4 گروه تقسیم میشن. یکی عالم عادل یا عالم عامل که اونجا امیرالمؤمنین میفرماید کمال الدین طلب العلم و العمل به. میگه کامل شدن دین انسان به این است که انسان به احکام دینش آگاهی پیدا بکند و به اون عمل بکند. این خلاصه کمال دینه. دسته دوم به لحاظ عقل نظری و عقل عملی کسانی هستند که از آنها تعبیر به عالم غیر عادل یا عالم غیر عامل تعبیر می شود. دسته سوم به کسانی نقل می شود که عقل عملیشون قویه، انگیزی عملشون قویه، روزها روزن، شبها تا به صبح قیام و قعود دارن، قرآن میخوانند، اما از جهت عقل نظری فوق العاده ضعیف هستن که اونها میگن جاهل متنسک، دینداران بی بصیرت. این تعبیر شاید رساتری باشد. این خشک مقدس هایی که ما گاهی قد میبینیم. و دسته چهارم که هم عقل عملیشون ضعیفه هم عقل نظریشون ضعیفه، اونها میشن جاهل فاسق. این 4 دسته ای که من دسته بندی کردم به لحاظ عقل نظری و عقل عملی. حالا شما دیگه خودتون تطبیق بکنید که یاران حضرت سید شهادت کدوم دسته بودند و کسانی که مقابل سید شهدا قرار گرفتن تو کدوم دسته بودن. خب از اونجا هم یک گریزی به مبحث جاهلیت از منظر قرآن ما داشتیم که بحث جاهلیت بحثی نیست که بگیم آقا مال 1400 سال پیشه، نه اینجور نیست. جاهلیت اونجا 4 آیه رو بحث کردم که تعبیر جاهلیت درش آمده بود و بازگشت جاهلیت، که جاهلیت جاهلیت مدرنه، برمیگرده. این خلاصه و چکیده بحث ما در شب هفتم بود، چون من مطلب رو اونجا نتونستم تمام بکنم، گفتم اینجا که شب آخر است به جایی برسونمش. از اینجا به بعد دیگه میخوام عرض بکنم همین بحث همسانی مختصات جبهه حسینی و جبهه مهدوی رو در ادامه بحث شب هفتم که خلاصش تقدیم حضورتون شد عرض میکنم خدمت عزیزان. خب اونجا ما اشاره داشتیم که معرفت جنود عقل، چون کتاب العقل والجهل اینا باب هایی هستن که در روایات ما آمده است، کتاب هایی نوشته شده است، اون وقت کتاب جنود اینا، یکی جنود عقل لشکریان عقل و جنود جهل لشکریان جهل، اینا در حقیقت این بحث معرفت پیدا کردن به جنود عقل و جنود جهل از شاهکارهای معرفتی دستگاه فکری شیعه است. فلذا جان کلام در یک حدیثی در کافی آمده است که من تقدیم میکنم خدمتتو، به نظرم از امام صادق علیه السلام باشه این حدیث، میفرماد اعرفو العقل و جنوده و الجهل و جنوده تهتدو، میفرماید شناخ پیدا بکنید نسبت به عقل و لشکریانش و شناخ پیدا بکنید نسبت به جهل و لشکریانش تهتدو، هدایت میشید. خیلی فرمول ساده است، فرمول روشن واضح، که انسان اگر با جهل و جنودش و با عقل و جنودش آشنا بشه مطلب برش روشن می شود. حالا من چند تا شاهد مثال تاریخی می خوام براتون بزنم اینجا. ببینید معاویه علیه اللعنه آمد خونخواهی عثمان رو کرد، طالب خون عثمان شد. و بعد آمد به این آیه شریفه استناد کرد، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بالحر بالحر والعبد بالعبد الى اخر آیه. و همچنین آیه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، همچین تعبیری دارد، آیات 179 و 178 سوره بقره است به نظرم. خب اون وقت آمد با استناد به این آیات امیرالمؤمنین رو متهم به قتل عثمان کرد. و خودش رو در موضع خونخواهی عثمان قرار داد و این مطالب رو برای علماش، علمایی که علمای شام که ریزخار سفره آلوده معاویه بودند، اینا رو مطرح کرد. همون تعبیر آخوندهای درباری که ما میگیم ها، عالمان دین به دنیا فروخته که در اون دستبندی میتونید تطبیقشو بکنید. عالم غیر عادل، عالم غیر عامل، آمد اینها رو هم وادار کرد که عالم بودن دیگه، لباس علم پوشیده بودند، که ما توی جامعه هم گاهی خود میبینیم اینها رو. آمد اینها رو وادار کرد که چون عالم بودن، مردم ساده لوح رو بفریبند و اونها رو در قتل امیرالمومنین تحریک بکنه معاویه. این یک کارش بود. آمد برای توجیه حکومت خودش باز استناد به آیه دیگری کرد، استناد کرد و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، سوره اسراء آیه 33. اگر کسی مظلوم کشته بشود، ما برای ولی او حق قصاص قرار دادیم که مطالبه بکند. خب ببینید، معاویه یک بندباز قهار بود، یک موج سوار بود، که شما هم این روزا نمونش رو زیاد میبینید ها. خود یک کسی رو میبینید تو هر دولتی، تو هر جریان سیاسی که تو کشور میاد، او سر کاره، خلاصه با همه میبنده، اهل زده بنده، اهل بندبازیه، فرصت طلبه، موج سواره. خب حالا بنده این دو تا نکته از ما میخوام نقد بکنم. اولا بله، این آیات از قرآنه، ولی معناش این نیست که اگر معاویه به این آیات استناد کرد، حقانیت با معاویه است. به این دلیل که عرض میکنم، یک، اولا عثمان وسیع داشت و فرزند داشت که اونها قاعدتاً باید طالب خون پدرشون عثمان می بودن و اونها ولی دم هستن شرعاً، اصلا به معاویه ربطی ندارد که بیاد خودشو ولی دم بداند و تقاضای قصاص بکند. ثانیاً کشنده عثمان امیرالمؤمنین نبود، بلکه اونچه که در تاریخ نوشتن، امیرالمؤمنین خیلی سعی کرد جلوی قتل عثمان رو بگیرد. تا خلیفه کشی باب نشود. و برعکس خود معاویه، عرض کنم خدمت شما، از کسانی بود که از عوامل قتل عثمان بود. مثل دزدی که گای خود دزدی لو میره، مردم میذارن دنبالش، اینم تنها چارش اینه که خودش هی داد بزنه، خود همی دزده، آی دزدو بگیرید، آی دزدو بگیرید. کار معاویه اینجور بود. فلزا ما باید خیلی مراقب باشیم، خیلی مواظب باشیم که جای شهید و جلاد عوض نشود. برادران، مجالس و مجالس بصیرت باشد، جای انقلابی و غیر انقلابی عوض نشود ها. خوب توجه بکنید ها، اینا مسائل مبتلا به ایسا، تا توی فضای مجازی دقت بکنید. یکی رو میکنن انقلابی و در مقابل دیگری رو میکنن غیر انقلابی. خب برید ببینیم سابقه اون که انقلابیش کردن چی بوده، تو انقلاب کجا بوده، تو دفاع مقدس کجا بوده، و اونی که غیر انقلابیش میکنن ببینن کجا بود. آقا یک عالم وارسته مخلصی که رزمنده بوده، تو جبهه بوده، الان به عنوان یک عالم فرهیخته فرزانه داره به اسلام و جهان تشیع خدمت میکنه، اون میشه غیر انقلابی و سازشکار. حواسمونو بدیم، خیلی مراقب باشیم. ثالثاً این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، ببینید امیرالمؤمنین در واقع امام بود، ولی تا وقتی که باش بیعت نکرده بودن زمینه اعمال حکومت نداشت، نمیتونست تشکیل حکومت بده. ولی وقتی آمدن از همه اقشار، از همه طبقات با علی علیه السلام بیعت کردن، او شد امام المسلمین. خب وقتی او شد امام المسلمین، اگر در صورت مظلومیت عثمان که کشته شده و ورثه عثمان تقاضا بکنند برای قصاص قاتلان عثمان، حضرت میتواند بانوان امام المسلمین محکمه تشکیل بدهد و به اصطلاح طلبی رفع خصومت بکنه، چون در هدف از قضا رو میگن رفع خصومت، دیگه قضیه رو ببره. یه دعوایی وقتی ما میگیم در تعریف قضا اینجور است که قضا برای این است که حکمی داده بشود بر اساس احکام الهی و دستورات الهی، و دیگه قضیه اون نزاع، اون درگیری، اون اختلاف، اون ادعا بریده بشود. خب اگر این چنین باشد، این جایگاه امیرالمؤمنینه که محکمه تشکیل بدهد، و در واقع معاویه در جایگاه رعیت قرار داره و حق نداره بیاد خودشو به عنوان کسی که طالب خون عثمان باشد جا بزند. خب این بحثی بود به عنوان یک نتیجه‌ای که میخواستم از یک مورد تاریخی که الان من میارم سر این که در واقع این جریان حقی که بوده است از زمان امیرالمؤمنین تا برسد به حجت ما مهدی آل محمد این جریان رو میخوام بخشش رو یک مسئله تاریخی رو زدم برای شما که چه جوری است. حالا جلوتر بریم بیشتر مطلب روشن و واضح میشود. خب در منابع روای ما اون سفیانی که در واقع در مقابل امام زمان میستد ادامه همین آل ابو سفیان است که ما در زیارت عاشورا لعنش میکنیم و بعضی میگن از نسل همین ابو سفیان است، و مدل درگیری سفیانی با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف با مدل درگیری بنی امیه با امیرالمؤمنین فرقی نمیکنه. یک فلذا ما اون زمان اسلام اموی داشتیم در مقابل اسلام علوی، و الان اسلام آمریکایی داریم در مقابل اسلام ناب محمدی. خب پس اینم یه نکته اساسی و مهم که ما بتوانیم جبهه حق و باطل و مبانی و اصول اونها رو بشناسیم. از اینجا میخوام به یک بحث دیگر وارد بشوم، اونم این است که در زمان حضرت مهدی یکی از مشکلاتی که حضرت باش مواجه هست تعدد قرائات است از دین، و هر کس میاد اجتهاد میکنه و میگه که دین یعنی این. فلذا اون حدیثی از وجود مقدس پیغمبر هست که صلی الله علیه و سلم که فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری در میان پیامبران به اندازه من اذیت و آزار ندید. امام صادق علیه السلام فرمود که قائما وقتی ظهور می کند با مشکلی سختتر از مشکل پیامبر مواجه می شود. مشکل کی است؟ همین امام زمان با کسانی مواجه است که اینها تعویل قرآن می کنند و با تعویل قرآن مقابل حضرت می ایستند و عده عوام رو فریب می دن دیگه. در کربلا هم خواص این کار رو کردن دیگه، هم قاضی شارح آمد در واقع حکم به مثلا خروج امام حسین از دین داد. فلذا در جریان کوفه شما خوب می دانید همون قلوبنا معک و سیوفنا علیک، این بود دیگه. در حقیقت اینها مسلمان بودند، کوفیان، نماز میخوندن، نماز جماعت هم میخوندن. ظهر عاشورا وقتی که میخواست دستور حمله بدهد، عمر سعد فریاد زد یا خیلو ارکبو ابشرو بالجنه، سوار بشید که شما رو بشارت به بهشت میدم. اینا ادعای اسلام میکردن، ادعای مسلمان بودن. فلذا اینجوریه که اینها میان مقابل امام زمان میستند، تمسک به قرآن میکنن، قرآن رو تأویل میکنند و خطاب به حضرت میگن که قرائت ما از قرآن صحیحه و حرف شما باطله. صراحتا این جنگ در واقع فکری و جنگ نرمه. حتی در بعضی از روایات دارد که کار به جنگ و نزاع هم با اینا کشیده میشود. این دفعه میبینیم مثلا یک عالمی که مثلا آنچنان جایگاهی داشته است، آنچنان دم از امام زمان زد از فلان، به هنگامش میبینی توی امتحانی که ازش میشود مقابل امام زمان میستد به جای یاری کردن امام زمان. فلذا در واقع باید عرض بکنم چالش اصلی حضرت تعدد و تکثر قرائت ها از دینه، که اونجا ما باید مراقب باشیم، مراقب اعتقادمون باشیم. این که اونجا بیاییم آقا هم عقل رو بشناسیم هم جنودش رو، هم جهل رو بشناسیم هم جنودش رو، تا بتوانیم راه رو درست تشخیص بدهیم. حالا بحث مفصل و ادامه دارد، منتها من دیگه نمیخوام خیلی وقت عزیزان رو بگیریم. امشب هم شب آخر جلسه است، انشالله از عزیز دلمون، میوه دلمون انشاءالله حاج صادق باید بیشتر استفاده بکنیم. خدا حفظش کنه این سرباز امام زمان رو، که من واقعا برایشون دعا میکنم از صمیم قلب. خودشم میگم الحمدلله باز دسفول نعمتیست، محبتیست، افتخاریست برای دسفول. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب اما اگر بخواهیم، چون امشب هم منسوب است به شب شهادت امام سجاد علیه السلام، امام سجاد علیه السلام وقتی که زمام امور امامت رو به دست گرفت، خیلی دوران سختی بود، یکی از سخت‌ترین دورانی که در این 250 ساله که رهبر کتابی دارد، انسان 250 ساله که در واقع از زمان امیرالمؤمنین تا زمان آغاز غیبت 250 سال شده است دوران امامت 12 امام، البته زمان ابتدای شروع غیبت، غیبت صغرا. اونجا تبیین کرده است در این 250 ساله که از سخت ترین دوران، دوران امام سجاد علیه السلام بود، که امکان هیچ حرکت صحیح و آشکاری رو حضرت نداشت، چون خفقان به شدت بالا بود و شدید بود. یه تعبیری دارد امام سجاد علیه السلام، می‌فرماید که ما به مکه و المدینه اشنو رجلن یحبونا، میگه در تمام مکه و مدینه 20 نفر آدم نبود که واقعا محب ما باشن. ببین چقدر کار سخت بوده است و دستگاه ما بیچه کار کرده بود. فضای فکری و فرهنگی جامعه به چنان انحطاطی گرفتار شده بود که تمام معارف و مفاهیم ناب اسلامی معانی اصیل خودشون رو از دست داده بودن و امام باید اون مفاهیم رو بازسازی کند و تحریف رو از دین بزداید و حقیقت امامت رو به جای خودش برگرداند، معارف رو احیا کند و اون روح صلابت و ایستادگی رو در مردم حداقل در شیعیانش بدمد. این کار دشواره امام سجاد بود. خب روش امام سجاد یکی از روشهاش بحث دعا بود دیگه. صحیفه سجادیه که شما به عنوان زبور آل پیامبر ازش یاد می شود و همچنین رساله حقوقی که دارد و کار بزرگ فرهنگی که کرد امام سجاد علیه السلام، من با عنوان تیمم و تبرک یک حدیث از امام سجاد رو که یک حدیث کاربردی است تقدیم میکنم، که میفرماید علی بن حسین علیه السلام: یبن آدم انک لا تزال بخیر من کان لک واعظ من نفسک. فرمود ای فرزند آدم، خیر و خوبی از تو جدا نمی شود مادامی که یک واعظ درونی داشته باشی. واعظ درونی ها، همون تعبیری که در میان میگن وجدان و تعبیر قرآنیش هم نفس لوامه است، نفس ملامتگر، که انسان وقتی کار بدی میکنه اون نفس درونی سرزنش میکنه، چرا این دروغ رو گفتی؟ چرا این غیبت رو کردی؟ این میگن واعظ درونی، تعبیر نفس لوامه میکنه. خب ما دیدیم در قضیه انحطاطی که به وجود آمد در قضیه سال 60 که قمری و حادثه تلخ و غمگسار و غمبار کربلا اتفاق افتاد به خاطر دنیا پرستی بود دیگه، که در بعضی از روایات داره دنیا پرستی اساس همه چرخش ها از حق. خطرناکترین لغزشگاه ها برای خواص دنیا پرستیه که ما این روزها خوب شاهدش هستیم ها. شهدای ما کجا بودن؟ اون نوکیسی ها و خلاصه اونایی که کیسه دخته بودن برای انقلاب و از دور خدا آمدن و بر مسند کارها نشستن، دیدید که چه کارها کردن و می کنند. خودپرستی و خودرأیی از دیگر محورهای لغزش انسان هاست. باز من یه اشاره‌ای داشته باشم، عجب، تکبر داشتن، اینو باز از لغزشگاه های انسانه. باید مراقب باشیم، مواظب باشیم. امام کاظم علیه السلام به هشام می‌فرماید: یا هشام، اگر کسی به اندازه مثقال و حبتن کبر در قلبش باشه وارد بهشت میشه. اینا درسای عاشوراست، اینا عبرتهای عاشوراست. یکی دیگر کظم غیظه. کظم غیظ باز خیلی مهمه. و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. کظم غیظ یعنی خشم رو فرو بردن. یه داستان نقل میکنن که مرحوم آیت الله استبلسان اصفهانی که از مراجع بزرگ بوده، یک وقت سر نماز جماعت نشسته بود، حالا یا بین الصلاتین بود یا میخواست نماز بخونه، یه فقیری آمد از آقا تقاضای کمکی کرد. آقا پولی پیشش نبود، به فقیر گفت صبر کن. او فقیر جسارت کرد. ببینید حالا جلوی این همه نمازگزار که در واقع پشت سر مرجع تقلید چون دارن نماز میخونن، اهانت کرد، جسارت کرد، گستاخی کرد، آب دهن پرتاب کرد به صورت صدا بالحسن. صدا بالحسن دید که اگر دیر به جنبه الان مردم این تیکه پارش میکنن، از سر سجادش بلند شد، این گوشی عباشو گرفت، گفت هر کی احترام ریش این سید رو داره به این مرد کمک کنه. خودش به قول دسفیون سفچی سیام. ببینید انسانی که اهل کظم غیظ باشد، اون واقعه تاریخی در داستان جنگ امیرالمومنین با عمرو بن عبدود که وقتی که عمرو به زمین زد و رو سینه‌اش نشست، عمرو خب قهرمان عرب بود دیگه، داستانش حالا فرصت نیست که من بگم، یک جوان 18 20 ساله‌ای مثل امیرالمومنین مقابلش ایستاد و او رو به زمین زد، رو سینهش نشست که سر از بدن جدا کنه، او آب دهن پرتاب کرد به صورت امیرالمؤمنین. او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر ولی و هر نبی. امیرالمؤمنین بلند شد از رو سینه، قدمی زد، بعد دوباره برگشت کار عمرو تمام کرد. سوال کردن آقا این جسارت کرد همون وقت پاسر؟ گفت نه، احساس کردم عصبانی شدم، اگر بکشم برای هوای نفسم، برای خدا نیست. بلند شدم، قدم زدم تا آرام بشم، که فقط برای خدا این کار کرده باشم. خلاصه در این شبها از خدا بخواهیم عاقبت به خیری بیرون شدن این رذیله های اخلاقی. گاهی خود خودمون حواسمون نیست ها، گرفتار میشیم. دوری جستن از این رذایل، تقوای الهی داشتن، این که واقعا خدا همه رو میبیند، عالم معذر خداست. اینا نکاتیست که باید دست آورد این جلسات باشد. من عذرخواهی میکنم خیلی طول کشید. انشالله خداوند به ما توفیق بدهد که سالیان سال زنده باشیم، در مجالس سید الشهدا توفیق داشتیم خدمت بکنیم و اجر و مزدمون رو از دست مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.